ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با پادشاه اردن از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم خبر داد. جنگنده‌های اسرائیل چند پایگاه نظامی سوریه را به آتش بستند. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عبدالله دوم پادشاه اردن از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم بیت المقدس خبر داد. به گزارش رویترز یک سخنگوی فلسطینی نیز گفته است که آقای ترامپ در تماس تلفنی دیگری این موضوع را با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در میان گذاشته است. بر پایه این گزارش دونالد ترامپ در این زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، اما تغییر مکان سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را برای 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت. احتمال تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس با واکنش‌های منفی برخی از کشورهای اروپایی، عربی و ترکیه روبرو شده و آنها از دونالد ترامپ خواستند که از انجام این کار پرهیز کند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا سه‌شنبه گزارش داد که هواپیماهای جنگنده اسرائیل پیش از نیمه شب گذشته به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی این کشور حمله کرده است. بر پایه این گزارش سامانه پدافند هوایی سوریه مستقر در فرودگاه نظامی المزه در حومه دمشق برای واکنش فعال شد و 3 فروند از 6 موشک شلیک شده اسرائیلی را هدف قرار داد. همزمان سانا تایید کرد که یکی از سامانه‌های پدافند موشکی سوریه از نوع S-200 ظاهراً بر اثر اصابت موشک اسرائیلی به آن منهدم شده است. شبکه تلویزیونی المیادین که با حکومت سوریه و حزب الله لبنان همسویی دارد میگوید شمار زیادی جنگنده اسرائیلی با تعرض به حریم هوایی لبنان و با پرواز در ارتفاع پایین به سوی هدف‌های نظامی و دولتی در سوریه موشک شلیک می‌کردند. شاهدان عینی به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که صدای انفجارهای مهیب در بخش‌های وسیع دمشق به خوبی شنیده شده است. دولت اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده و این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. پس از این دیدار خانم موگرینی با تاکید بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای قائل است گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری نزدیک با آمریکا درباره مسائل دیگر مربوط به ایران است. وی تاکید کرد که این همکاری بر اساس ادامه اجرای مفاد توافق هسته‌ای از طرف آمریکا است. رکس تیلرسون نیز با اشاره به اهمیت اجرای کامل برجام از طرف ایران به دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه اشاره کرد. به گفته آقای تیلرسون، ایران فعالیت‌های بی‌سواد کننده دیگری در منطقه دارد، از جمله پرتاب موشک بالستیک از یمن، حمایت از حوثی‌ها، ارسال اسلحه و شبه نظامیان به سوریه و ادامه حمایت از گروه حزب الله لبنان. او تأکید کرد که این فعالیت‌های ایران را نمی‌توان نادیده گرفت و بی‌پاسخ گذاشت. ایران با رد اتهامات آمریکا می‌گوید برنامه موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. و در واکنش به رخدادهای اخیر در کشور یمن، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به قتل علی عبدالله صالح گفت توطئه در نطفه خفه شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز دوشنبه و پس از تغییر موضع در جنگ داخلی این کشور به ضربه گلوله کشته شد. عبدالملک الحوثی رهبر شیعیان حوثی نیز روز دوشنبه در پی قتل علی عبدالله صالح از واژه توطئه برای تغییر موضع او استفاده کرده بود. پس از شنیدن این خبرها از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه میزبان باشید که کاریست از صادق صبا و این بار میهمان او در برنامه میزبان سپیده رئیس سادات، موزیسین و خواننده ایرانی است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سپیده رئیس سادات است. خانم رئیس سادات یکی از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده ستار است. او از سنین نوجوانی موسیقی سنتی را از استادانی همچون خانم پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی فرا گرفت. اولین آلبوم او با نام کنج صبوری با آهنگسازی و سرپرستی پرویز مشکاتیان در سال 79 شمسی منتشر شد. خانم رئیس سادات پس از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و از دانشگاه بولونیا در رشته موزیکولوژی فارغ التحصیل شد. او در مدت اقامتش در ایتالیا با اجرای کنسرت‌های مختلف و از طریق همکاری با موسیقیدانان ایتالیایی به شناساندن موسیقی اصیل ایرانی کمک کرد. همکاری او با رضا قاسمی، آهنگساز ایرانی مقیم فرانسه، به شکوفایی بیشتر موسیقی او انجامید و حاصل آن آلبوم‌های 14 قطعه برای بازپریدن و طبل بی‌هنگام است که با گروه مشتاق اجرا کرد. خانم رئیس سادات همچنین بعضی از ترانه‌های عبدالقادر مراغی، آهنگساز بزرگ ایرانی در قرن نهم را بازخوانی کرد. او ساکن شهر کلن در آلمان است و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم رئیس سادات، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانی شامتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
سلام میکنم اول به خدمت شما و همه شنونده های برنامه تون. من امشب برای مهمانیم از 5 موسیقیدان دعوت کردم. مهمان اول من باربد هست که از دربار خسرو پرویز دعوت شده. مهمان دومم عبدالقادر مراغی هست، آهنگساز قرن 14 و 15. مهمان سومم یکی از این دو استاد خانوم هستن، استاد زهره یا استاد مینا، که از نوازندگان و مطربان فتحعلی شاه بودن. قمرالملوک وزیری هست و پرویز یاحقی.
بسیار عالی، چه تنوعی از باربد تا پرویز یاحقی. من میخوام ببینم برای حالا 5 موسیقیدانی که شما دعوت کردید، به خودتونم که اهل موسیقی هستید، خواننده هستید، میخواید در این مهمانی شام چه موسیقی پخش کنید؟
بله، این واقعا سخت‌ترین تصمیم بود که من باید میگرفتم برای این مهمانی. فکر کردم که واقعا ازشون خواهش کنم موسیقی زنده بزنن، ولی اگر شما قبل از برنامه دوست دارید که موسیقی پخش بکنید، شاید با یکی از ویولون پرویز یا حرفی شروع بکنید، یکی از قطعاتی که با استاد ادیب خونساری زدن.
حسن تو دایین در این قرار نانه رو حسن تو دایین در این قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند.
حالا برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول باربد.
به طور شنیداری هیچ صوتی، هیچ نمونه‌ای نداریم که بدونیم در اون دوره چه موسیقی نواخته می‌شده و اساساً باربد چه جور ساز می‌زده، یعنی چی می‌زده، چه موسیقی می‌زده. برای من خیلی جالب هستش که این استاد یه تیکه برای اون موسیقیش رو اجرا بکنه. ولی اون چه که میدونم اینه که خودش رو از طریق آشنایی با اون باغبان در واقع دربار وارد اون دربار میکنه و در واقع جای بقیه رو میگیره به دلیل اون نبوغی که در ملودی‌هاش داشته و به هر حال بهش یک جایگاه خیلی بزرگی داده میشه در دربار و در اون زمان. بر اساس اون چه که ما میدونیم نابغه موسیقی زمان خودش بوده، یا حداقل یکی از نوابغ اون موسیقی اون زمان بوده، یک زمانی که در موسیقی ما هم یک دوره طلایی به شمار میاد، حداقل به دلیل تنوع سازها، به دلیل تنوع ملودی ها به نظر من میاد که موسیقی غنی داشته اون زمان.
باربد در این حال مثل که آواز هم میخونده یا فقط میزده یا اطلاع دقیقی نداره؟
بله، هم آواز میخونده هم میزده و هم به هر حال این سنتی بوده که اون زمان وجود داشته که موزیسین ها هر هم شعر میگفتن هم ملودی ها رو میساختن و هم آواز میخوندن. این سنتی که امروز هم ترکمن ها خراسان در موسیقی نواحی ایران میبینیم هنوز. باربد هم اونجور که گفته شده ازش در موردش تعریف میشه همه این توانایی ها رو داشته.
بعضی از مینیاتورهایی که من دیدم در مورد موسیقی اون دوره در دستش گویا بربط هست. حالا شما میگه دقیقا معلوم نیست چه میزده، ولی اغلب تو مینیاتور موسیقی که بربط هست.
منظورم موسیقی. بله، منظورم ساز نیست، منظورم موسیقی ملودی که میزده. ما نمی چه ملودی بوده، منظورم ساز نیست. بله، اصلا خیلی ها از تعبیر دیگه هست که نام اصلا باربط و از بربط میگیرن که نمیدونم چقدر صحیحه، ولی بله به عنوان بربط نواز میشناختنش.
حالا در مورد عبدالقادر مراغعی برای ما صحبت کنید که برمیگردیم تقریبا 1000 سال بعد از باربد در قرن نهم که از موسیقیدانان اون دوره بوده. در مورد عبدالقادر برای ما بگید لطفا.
به چند دلیل برای من جالب هست. یکی از نظر تاریخی زندگی این آدم که دائم مهاجرت مجبور بوده بکنه از یک جا به جای دیگه به دلیل اتفاقات سیاسی، بعضی دوران زندگیش تحت حمایت بعضی شاهان بوده، در دوران دیگه تحت فشار و ظلم بوده و مجبور بوده که پناه ببره به جای دیگه. به دلیل این سابقه طولانی که داره، تأثیر مهمی که رو موسیقی عثمانی گذاشته، یعنی بعد از او که نوشته های او رو بردن به دربار عثمانی و اونجا به هر حال امروز ما ادامه موسیقی اون رو در اون چیزی میشنویم که ترک ها در موسیقی عثمانی اجرا میکنن بیشتر و ما میدونیم. خب یه تعداد زیادی قطعه از اون مونده، قطعاتی که منسوب به او هست، ولی اتفاقی که افتاده اینه که این قطعات رو به هر حال ترک ها در این 4-5 قرنی که بعد از او هست اجرا کردن. به اون نوت‌هایی که داشتن از او باقی مونده، اونها با سلیقه خودشون در واقع با دریافت خودشون این رو اجرا کردن. ما هم اخیراً تعدادی از این قطعات رو اجرا کردیم. من هم خودم فکر میکنم جز اولین ایرانی بودم که این قطعات رو خوندم.
بله.
ولی برای من همیشه سوال بود که اینا باید با چه لهجه اجرا بشه و دقیقاً باید چه جوری اجرا بشه. اون چه مشخصه برای من اینه که به فارسی که امروز ما صحبت میکردیم، حداقل با این لهجه که من امروز هم با شما صحبت میکنم، اون روز خواننده ها شاید اینا نمیخوندن و واقعا برای من یک سوال همیشه که چه جوری باید این قطعات رو اجرا کرد و دلم میخواد که خود اون باشه.
تو مهمانی ازش بپرسید خانم سپید.
تو مهمانی ازش بپرسیم یا خواهش کنیم که یکی کلاس رو بخونه و ببینیم که چجوری اینو اجرا میکنه.
شما خودتون که اجرا کردید کاراشو، خب شما از کجا این نوت بوده جایی یا؟
بله. نوت های این قطعات هست. میگم تمام این قطعات رو ترک ها در واقع اجرا میکنن، یعنی جزء رپرتوار موسیقی عثمانی هست. ما کشف نکردیم این موسیقی رو و متاسفانه هم نسبت بهش بی‌توجه هم بودیم. تجربه خودم رو بگم، من وقتی که ایتالیا بودم یکی از همکاران من اون موسیقی رو میزد، به من یه زنگ زد گفت من یه سری قطعات موسیقی عثمانی دارم و میخوام که تو اینو بخونی. در مثلا دعوت کردن آذربایجان اونجا و تو میتونی بلدی؟ گفتم من هیچ وقت ترکی عثمانی نخوندم و نمیشناسم، ولی سعیمو میکنم. من خیلی برام جالبه قطعاتی که بردیدم اشعار این فارسیه. بعد گفتم اینا که فارسیه، ولی اینکه اون زمان برای من سوال پیش آمد که من برای اینا با چه لهجه بخونم. نمونه های صوتیه که در ترکیه هم اجرا کرده بودن هم بود. فکر کردم که خب حداقل اینه که اونا چون به عنوان سنتی که در اونجا زنده بوده و شفاهن نسل‌ها خوندن این رو، شاید حداقل اون چیزی که امروز اونها دارن اجرا میکنن این سنتی که به هر حال اونا زنده نگهش داشتن با اون شکل خودشون، و شاید من اگه سعی کنم یک جاهایی رو شبیه اونا بخونم، یک جاهایی رو با احساس خودم بخونم، شاید تونسته باشم نزدیکتر باشم به اون اصل موسیقی.
بسیار عالی. برای شما موفقیت بیشتر آرزو میکنیم که کارهای عبدالقادر مراغی زنده کنید و ایرونیا بدونن که 500-600 سال پیش چه موسیقیدان بزرگی داشتند.
دادیه شوریده بیقرار شایی در به چیزی که برقرار نماند،
خب حالا میریم سراغ مهمان سوم شما. گفتید که زهره هست.
دو تا استاد بودن که خیلی معروف بودن. میشه گفت سرپرست دو گروه اصلی موسیقی بودن. دو گروه اصلی مطرب‌های زن بودن در دوره فتریشا، و یکیشون به نام استاد زهره بوده، دیگری به اسم استاد مینا. هر دوی اینها اینطور که در تاریخ نوشته شده زن عموی فتریشا بودن. این است که از امکانات درباری برخوردار بودن و در جایگاه نسبتاً بالایی بودن. دو دسته نوازندگان و خوانندگان و رقاصان زن داشتن و خب از مهارت اینها زیاد نوشته شده. اینها هر دو مشخصاً تعالیم موسیقی و حالا با اون موسیقی که اون زمان بوده رو دیدن و دو استاد یهودی و ارمنی داشتن. چیزی که برای من جالبه از دعوت کردن یکی از این خانم ها در این مهمانی این استش که در دوره هستن که خیلی کم در مورد موسیقیمون میدونیم، و اتفاقا اون دوره استش که بعد از اون دوره که ما عبدالقادر رو داریم و اون سنت رو داریم، کم کم اون سنت در موسیقی ما محو شده، تا اینکه خب درباره ناصرالدین شاه میاد و استادای بزرگ خانواده فراهانی میان و استادان دیگری که این موسیقی رو تدوین میکنن و گردآوری میکنن و یک سری قطعات زیادی به این اضافه میکنن و این موسیقی شکل امروزیش یا شکل قاجاریش رو پیدا میکنه. فکر میکنم شاید از این یکی از این خانوم ها، شاید بیشتر استاد زهره، بتونیم رد پای پیدا کنیم که اونجا اصلا چجور موسیقی زده میشه، هم به دلیل اینکه از نظر زمانی ما در مورد موسیقی اون دوران نمیدونیم و هم به دلیل اینکه اصلا موسیقی زنانه و مطرب ها و به خصوص موسیقی که در اندرون بوده خیلی برای ما سوال هستش که چی زده می شده، چگونه می خوندن می زدن.
می خواستم ببینم برای استاد زهره و استاد مینا در اون دوره به عنوان زن مشکلی نبوده که در جامعه سنتی ایران کار موسیقی بکنن، بخونن، بنوازن، حتی برقصند؟
خب این همیشه که این مسئله بوده در جامعه، ولی کم و زیاد داشته، یعنی در بعضی دورانها کمتر بوده، بعضی دورانها بیشتر. اتفاقا در دوره صفوی و زند تعداد مطربا خیلی زیاد بوده، جاهای مختلف، بعضی زنان درباری که خب سطح بالاتری داشتن، یعنی هم زنانی بودن که در خیابان بودن و کولی بودن، یا درمان زنانی بودن که در خیابان بودن موسیقی میزنن، یعنی در واقع زنان در جایگاه های مختلف موسیقی اجرا میکردن و به نسبت خب اون جایگاه اقتصادیشون حرمتشون هم در جامعه به همون ترتیب طبق معمول همیشه مشخص میشده در جامعه. یعنی منظورم که انقدر تعدادشون زیاد بوده که به همه یک جور نگاه نمیشده. از زمان قاجاری که ما میبینیم که موزیسین ها دو دسته میشن و کم کم یک گروه استاد میشن و استادانی که در واقع به عنوان متخصصین موسیقی مطرح میشن که خودشون رو موسیقی جدی و هنری کم کم خودش رو از موسیقی مطربی جدا میکنه، و در اون دوره هستش که رفته رفته هی ما حضور مطربان رو کمتر میبینیم در جامعه، همکمان که دیگه بعد از دوره پهلوی و بعد از این که دیگه اصلا مدرنیته میاد در ایران، دیگه ما کم کم اصلا اثری از این مطربان نمیبینیم. موسیقی عیش و طرب بیشتر شکل پاپی پیدا میکنه که بعدا ما خب بیشتر همون باش آشنایی داریم. این استش که من فکر میکنم دعوت کردن این دو استاد یا حداقل یکی از اونها برای ما میتونه یک تصویر روشنتری بسازه از اون شکلی که موسیقی هم مطربی داشته هم موسیقی در اون زمان داشته، که ما هیچ نشان دقیقی از اون موسیقی اون دوره نداریم.
مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید قمران ملوک وزیریه. شما خودتون خواننده هستید، چه علاقه‌ای دارید به قمر؟
دلیلی که انتخابش کردم در این مهمانی، ازشون دعوت کردم اگر که افتخار بدن، بیشتر اینه که دلم میخواد با تصویر واقعی تری از این شخص آشنا بشم. تقریبا میشه گفت پرصداترین خواننده زن تاریخ ایران شاید بتونیم بگیم هست. تصاویری که از زن بزرگ موسیقی هست خیلی مشخص نیست، یعنی خیلی متناقضه. در واقع من از چیزایی که خوندم و شنیدم، خب یک تصویر از یک جهت یک زن آزاده ای که حقوق زنان برای حقوق بشر دغدغش بوده، دغدغه اصلیش بوده، و از یک طرف دیگه یک زن کاملا سنتی که یک کمی این تدو تصویر برای من در تناقض هستن. مثلا برای نمونه بگم خدمتون، یک نامه هست که اون نوشته به علی دشتی در روزنامه شفق، اعتراضی هستش که به مدرسه وزیری، مدرسه که کلونه وزیری درست کرده و در این مدرسه شرکت زنان مسلمان ممنوعه. و قمر یک نامه نوشته که مگر زن و مرد یکسان نیستن؟ اگر در دین اسلام این دو یکسان نیستن، اگر موسیقی حرام است برای زن، خب پس برای مرد هم حرام است. و همون موقع نوشته که پس اگر اینجوریه اون دورانی که زنان ما تعزیه میرفتن وضعشون بهتر بوده، چرا که اون زمان زنان در کنار مردها میرفتن و موسیقی گوش میدادن و امروز به بحثی که میشنویم که در یک جای خصوصی چند زن دارن سینما یا تئاتر نگاه میکنن، همه نگران میشین که ای وای زنها ایمانشون خدشه‌دار شده و چه بسا زنان اون دوره زندگیشون بهتر از ما بود که امروز باید اپرای رستاخیز بشنوه. و این خیلی جالبه چون دوره اول پهلوی میدونیم که کل این آزادی خواهی و تجدد در معنای غربیش بوده و در این زمان قمر یک جور این رو به مسخره میگیره، یعنی اون اپرا رو و اون تجددی رو که به معنای در واقع غربیش بوده، و میگه که چه بسا که حقوق زنان در اون دوره که این مدرنیته نبوده اصلا بهتر بوده. یعنی نشون میده که این زن خیلی مدرن بوده، حتی روشنفکرتر از جامعه خودش و زمان خودش بوده، از روشنفکران زمان خودش هم بوده.
بسیار.
ولی از اون ور نقل قولهای زیادی هست از اون که لحن خیلی سنتی داره، مثلا ننه دورت بگردم، ننه بیا پیش من، یکی این تکی کلاماش بوده و نمیدونم این که واقعا این من شخصیت اصلی چی هست برای من خیلی جالبه و دوست دارم که بیشتر تو مهمانی باش آشنا بشی.
و شاید هم ازش بخواید که ترانه معروفش رو مرغ سحر بخونه که ما فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم صدای ضبط شده ای او در از وجود نداره از قمر که موقع سحر خونده باشه، درسته؟
مسئله خیلی جالبی رو گفتیم الان که دارم فکر میکنم، اصلا به این مسئله فکر نکرده بودم، اما این چیزی که هست اینه که نه من هم درست میفهمم، من هم نشنیدم.
اونجا فرصتیه که ازش بخواین که خودش براتون بخونه ببینید خودش چطوری میخونه. خانم رئیس سادات، میرسیم به آخرین مهمانی که شما انتخاب کردید، پرویز یاحقیه که آهنگساز و نوازنده بزرگ ویالونه که دیگه خیلی معاصره.
راستش من این مهمون آخر برام سخت بود انتخابش. من چندین مهمان دلم میخواست دعوت کنم، دلم خواست از خانم سیمابینا دعوت کنم، دلم میخواست از پرویز مشکاتیان دعوت کنم، ولی پرویز یاحقی رو انتخاب کردم به یک دلیل و اون که فکر کردم شاید یک فرصتی باشه که من از طرف مردم و شاید بیشتر موزیسین ها از او عذرخواهی بکنم، بگم که این سالهایی که حداقل سه دهه آخر عمرش که این نابغه بزرگ موسیقی ما در بازنشستگی اجباری به سر برد و نباید اینطور میشد، عذرخواهی بکنم از اینکه ما اینقدر بی‌توجهی کردیم. همه یکی از بزرگترین استادای ما که هنوز بهترین ملودی های موسیقی ما رو ساخته، بهترین، یعنی هر وقت میخوایم دور هم جمع بشیم شادی کنیم احساساتمون رو در کنار هم بشیم به ملودی های اون با صدای مرزی یا همیرا یا خیلی خواننده‌های دیگه که اجرا کردن گوش میکنیم، ولی خب پرویز یاحقی سالها خونه نشین بود و خب برای من بیشتر بعد از اینکه این ویدیوهایی که اون از خودش حتما شما هم دیدین
بله.
اینترنت پخش شد، اون ویدیوهایی که به آقای فکر میکنم فرمانارا داده بودن که در حقیقت ایشون هم فکر میکنم بعد از مرگشون این ویدیوها رو دیدن و خب یک جمع‌آوری کرده بودن، و اصلا این حالات روحی این آدم و اینکه این روزهاش این آدم چجور داره ضبط میکنه موزیسین به این با احساسی و موزیسینی که اینقدر کار کرده، خب یک موزیسین استثنایی بوده و خیلی حیف بوده و ما خیلی بدشانسیم که 20 سال آخر عمر این آدم موسیقیشو نشنیدیم. به این دلیل ایشونو دعوت کردم و خب شاید هم به اون صفایی که داشتن من حس میزنم در کنار این استادان دیگر بزرگ موسیقی حتما تیکه هم برای ما از ویولونشون خواهند زد.
به به به، چه میشه حالا آخر شب شما واقعا با صدای قمر و قیامتی خواهد بود، بربت باربد و عبدالقادر و خب حالا خانم رئیس‌سادات، شما برای آقای یاحقی و قمر و زهره و عبدالقادر مراغی و استاد بارور دوران ساسانی میخواین چه غذایی درست کنید؟ چه کار سختی که اینا رو راضی کردن با غذای دوران معاصر؟
من با آشپزی دست و پا شکسته خودم، ولی فکر کردم شاید بهشون برای غذا کلم‌پلو شیرازی بدم، نمیدونم نظر مراقی چی باشه، فکر کنم استاد زهره که خوشش بیاد. دسر هم دارم البته.
دسر هم خب دسر تو چیه؟
دسر هم دارم. بله دسر فکر کردم تیرامیسو براشون درست.
تیرامیسو شما ایتالیا بودی دیگه.
بله برای اینکه من میخوام تا دم صبح این استادان رو نگه دارم و فکر کنم یه دسری باید درست کنم که توش قهوه داشته باشه و به هر حال اینا تا صبح سر حال نگهشون داریم که برام در مورد موسیقی بگن.
حالا خب مهمانانتون غذای خوشمزه کلم‌پلوتون رو میخورند و ویولون پرویز یاحقی رو گوش میدم. خب حالا سر میز شام چه خبره؟ این موسیقی دانان بزرگ که در طول 2000 سال در ایران خدمت کردن به فرهنگ و هنر کشور ما، با هم از باربد تا پرویز یاحقی اونجا صحبت بر سر چیه؟
اون چه که هست احتمالاً میتونیم کمی همونجور که قبلا هم گفتم یه تصویر دقیق‌تری از هر کدوم از اینها داشته باشیم از موسیقیشون، چون ما تاریخی که در مورد موسیقیمون هم داریم که اساساً خیلی فقیر هستیم در این زمینه، ولی به هر حال اون تاریخی که هست بر اساس زیبایی شناسی های سیاسی هر دوره هست، یعنی که یه دوره این جور موسیقی موسیقی خوبه، یه دوره دیگه این جور موسیقی موسیقی بده. یعنی مثلا همون دوره‌ای که شاید قمرالملوک وزیری به عنوان استاد بزرگ آواز بوده، شاید در زمینه‌های دیگه هم موسیقین‌های دیگری هم بودن، ولی اصلا اونها اسمی ازشون نیومده، به دلیلی که بعد از قمر یا همون دوره قمر به این نتیجه رسیدیم که خب چون قمر مطرب نبوده و به عنوان مطرب وارد این موسیقی نشده، جایگاهش قابل مقایسه با بقیه نیست. می‌بینم امروز در این فضای مجازی دائما موسیقی‌های مختلف می‌گرده و هر صدایی که یک خشخشی داره میگن صدای قمرالملوک وزیری، مثل همون نمونه موقع سحری که شما گفتید. ولی من خودم ضبطایی دارم از ملوک زرابی و ایران و دوله که هر دو بند دوم مرغ سحر رو اجرا کردن و خب این صدا پخش میشد و میگفتن، میگن در ایران که قمرالملوک وزیری تنها زنیست که جرأت داشته و شجاعت این داشته که این بند دوم رو بخونه، و بعد میگیم که اولین زنی بوده که بی حجاب رو صحنه حاضر شده، اولین زنی بوده که در میان مردها خونده، در صورتی که خب یک سال قبل از اون ملوک زرابی خونده. من حالا در واقع در مورد این دوره خیلی نزدیکی میگم که تازه هنوز کسانی هستن که زنده هستن و موسیقی اینها رو شنیدن و از نزدیک اینها رو دیدن، دیگه چه رسد به دورانی که اصلا ما هیچ تصویر واقعی از این موزیسین ها و موسیقی زمانشون و اون فشارهایی که اونها تحمل میکردن. خب این داستان ها حتما همیشه تو زمانهای مختلف بوده و برای من جالب است که از نزدیک این آدم ها رو ببینم، در مورد این مسائل بتونیم همه با هم صحبت بکنیم، اصلا ببینیم که این خوبات های معنی میده، این اصلا این از کجا میاد، آیا واقعا مسئله موسیقی یا مسئله چیز دیگری است که باید و نباید هاییست که به ما تحمیل شده از نظر ذهنی، از نظر فکری، اون زیبایی شناسی که به ما تحمیل شده، و فکر میکنم این یکی از مباحث اصلی باشه که راجع به صحبت کنیم.
بسیار خوب. ولی خانم رئیس عادت، در این مهمانی که شما دارید با این موسیقیدانان بزرگی که ما داریم، نمیشه آخر سر یه کاری با هم اجرا نکنند؟ خودتونم مثلا بخونید، چی دوست دارید انجام؟ ایدئال شما چیه؟
قمر هست دیگه، استاد بزرگ. من سکوت میکنم.
شما اگه بخواییم براشون یکی از ترانهاتون رو بخونید، چی رو میخونید که ما شاید آخر برنامه همون صدای شما رو هم پخش کنیم؟
چه کار سختی خواهیم. هنوز نخوندم، نمیدونم
چیزی که قمر خوشش بیاد.
این همه استاد.
آره میدونم کار سختیه، ولی
میخوان یه تیک از همون قطعات عبدالقادر که خوندم پخش بکنی؟
بهاره بسیار عالیه. هیچ قطعه خاصی در نظر دارید؟
یک تصنیفی هستش که من در باکو هم اجرا کرده بودم، مطلعش از آمد نسیم صبحدم، ترسم که آزارش کند، تحریک زلف عنبرش از خواب بیدارش کند. این قطعه رو میتونیم پخش بکنیم.
بسیار عالیه.
نظر عبدالقادر هم اینجا میتونیم بپرسیم.
حتما عبدالقادر ستایش میکنه که 400-500 سال بعد از مرگش یه نفر ترانه هاشو زنده کرده و جاودانه کرده. به هر حال خیلی از شما ممنونم خانم سپیده رئیس عادت که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما. یک چیز کوچیک رو من به بخش اضافه کنم، غیر از من همکاران دیگر من هم اجرا کردن، آقای درویشی خیلی روی این قطعات کار کردن، آقای همایون شجریان این قطعه رو اجرا کردن، همکاران دیگرمون علاوه بر موزیسین های ترک سال‌ها این قطعه رو اجرا کردن، ولی خب چون من اونجا حضور دارم، من به نمایندگی از همه این دوستان میخونم که ببینم نظر آقای مراوی چی هست در مورد این قطعات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. آمد نسیم